أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام مبارك وجود مقدس امام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بود اللهم صل على محمد و آل محمد و سددني لأن أعارض من قشني بالنصح و عجزی من حجرنی بالبر و اصیب من حرمنی بالبذل و اکافی من قطعنی بالسلح و اخالف من اقتابنی الى حسن ذکر و ان اشکره الحسنه و اقضی عن السیئه. خب دعا در مکارم اخلاق و وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعا این مکارم رو به ما تعلیم می‌فرمایند. پروردگارا این توفیق رو به من عنایت بفرما. یکی سددنی لأن اعارض من قشنی به نصح، اینقدر محکم باشم که اون کسی که مرو کلاه سرم میگذاره فریب میده قشنی، اما در مقابل با نصیحت باش مواجه بشم، من بر نگردم مثل او همون کار رو انجام بدم، بر نگردم بهش فحش بدم، بر نگردم کینش رو به دل بگیرم کینه شطوری، عرضم به حضورتون که بگم خیلی خب الان زور نداریم اما به هر حال هستیم، حساب تو میرسم تا آخر عمرم فراموشش نمی کنه هر جام که بتونه ضربه بزنه. این نه، لعن اعارض من قشنی به نصح، وقتی کلا سرت گذاشت بگو آی بیچاره این کاری که کردی فقط ضربه به من نیست، ضربه من زود گذره، اما ضربه‌ای که خودت میخوری بیشتر از ضربه‌ای است که به من میزنی، تو روحت رو تخریب کردی، اون چیزی که تو نصیبت میشه خیلی خیلی بدتر از اون چیزی است که نصیب من. این حالا لازمم نیست دقیقاً عرضم به حضورتون که گاهی از اوقات انسان این هست دیگه، در مقام نصیحت میخواد اون حرفایی که تو فحش نزده در مقام نصیحت بزنه، نه اونم لازم نیست. مهم این است که امام در این فرازها همونجور که بار پیش عرض کردم نظر مبارکشون این است که خدایا یک روح بزرگی به من بده، یک ظرفیت بالایی به من بده، همون ظرفیتی که مولا امیرالمؤمنین فرمود ان هذه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها، بهترین این دلها اون دلی است که ظرفیت بالا داشته باشه. خب یه بیچاره ای آمد سنگی انداخت و رفت، نه سنگی انداخت کل زندگیت رو با هم ریخت و رفت، خیلی خوب بسیار خوب. نمیگیم در مقابل ظلم باید تسلیم بود، نمیگیم ظالم رو باید تشویقش کرد، اینا هر کدام سر جای خودشه، اما اگر یک کسی روی نادانی آمد و در مقابل من ایستاد، این روح من انقدر بزرگ باشه، دل من انقدر ظرفیت داشته باشه که بتوانم نه تنها به او بدی نکنم بلکه در مقابل او حتی در دلم هم احساس کینه و ناراحتی نداشته باشم، احساس نصیحت داشته باشم، یعنی ببینم که این بیچاره است، ببینم که این بیچاره است. روز گذشته عرض کردم در هفته گذشته که مثل یه طبیب نگاش کنیم، همون تعبیری که امیرالمؤمنین نسبت به رسول الله دارن، طبیب دوارون به طبه، ما هم اون روحیه رو داشته باشیم، ما هم اون ظرفیت رو داشته باشیم، ظرفیت طبیب نسبت به مریض. خب این مریضه، مریض بدحاله، دکتر دشمنی باش نمی کنه، فحشش نمیده، تو سرش نمیزنه، دکتر سعی میکنه در عین شدت مرضش بازم آلامش رو کم کنه، این که میمیره این که خوب نمیشه، سرطان تمام بدنش رو گرفته، اما یه دارویی براش تجویز کنم که دردش رو کم کنه، خوابش رو بیشتر کنه، استراحت و راحتیش بیشتر باشه. این طبیبه، روحیه طبیبه. این آدم آدم بیچاره از خودش حالیش نیست، نمیفهمه این دستی که بلند میکنه تو سر این یتیم میزنه، این مالی که میخوره چه ضربه‌ای به خودش میزنه، حالیش نیست. عرض کردم این عالم عالم علل و اسبابه. گاهی از اوقات رسول الله صلوات الله و سلامه علیه در مقام تنذیر این معنا رو میفرمودن که پاییز میاد، برگ‌های درختا میریزه، این برگ میفته روی اون برگ، این فردا باید جواب بده این برگ. مسئله این نیست که آیا گیاهان و حیوانات هم رستاخیز دارن یا ندارن، مسئله اشاره به این معناست. کاری به عالم بعد نداره، ما در عالم بعد رستاخیز نسبت به انسان میگیم، در همین عالم اینی که این مقدار تعدی نسبت به دیگری داشته باشه در ارکان این عالم ثبت میشه، این سببه، این سبب آثاری رو ایجاد بکنه، اون آثار مخربه، من چقدر باید زحمت بکشم که جبرانش بکنم. ماها خیلی کار خوبم در روز انجام میدیم، کار خوب نورانیت یاره، این شکل نیست، هر کار خوبی باشه حتی اگر اصلا معتقد به خدا نباشه، معتقد به خدا نیست اصلا، کافره، عرضم به حضورتون که 100%، اما این کار خوب خیری که در این عالم انجام میده اون اثر وضعیش رو در خود این عالم میگذاره، اون اثر وضعی جلو راهش سبز میشه، اثر وضعی جلوش پیش میاد. این مسئله مسلمونی و خدا و غیر خدا نیست، این عالم عالم اسباب و مسبباته. اما چه کنیم که ما فقط سبب ظاهری رو میبینیم؟ چه کنیم که ما اسباب واقعی و اسباب معنوی رو نمیبینیم؟ این عالم همین جوری داره تأثیر میکنه. کار خوب انسان میکنه، نماز بخونه نورانیته، یه بسم الله الرحمن الرحیم، این کلمه ایست که امیرالمؤمنین دست جدا شده رو چسبون به بدن اون بابا، اینه. من لغلغه لسانه بسم الله که میگم هیچی، تا آخر نماز السلام علیکم اصلا حالیم نشد که مقابل کی وایسادم و دارم چی میگم، این هست. اما این تلفظ نورانیت میاره، مثل خود قرآن، قرآن مستحب فهمیدنش، خواندنش، اما حتی خواندن بدون فهم هم نورانیت میاره، نگاه کردن به خطش هم نورانیت میاره. انسان در زندگی خودش اینا رو داره، نورانیت ها میاد، اما اون جهاتی که این وسط ها پیش میاد، اون کدورت ها، اون ظلمت هایی که با بعضی دیگه از افعال ما ایجاد میشه، مشکل اینه ما نمیتوانیم اون نورانیت ها رو حفظ کنیم. اگر این نورانیت ها حفظ بشه قدم به قدم بالا میبره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اون ورش هم هست، اون کسی که خدا رو قبول نداره اما کار خیر انجام میده، نورانیت برای خودش تحصیل میکنه، این کم کم زمینه هدایتش فراهم میشه، چشمش باز میشه، دلش باز میشه. ما این رو توجه نداریم، ما خیال میکنیم همه چیز اسباب ظاهره، این مالو از ما برد و خورد تمام شد، کلا سر من گذاشت، تمام خسارتم من کردم و اون ناجهه. و این فرهنگ میشه در بین ما و فرهنگ میشه در جامعه ما و خیال میکنیم کسی که بیشتر قدرت کلاهگذاری داره موفق تر در کسب و تجارت، اینجور خیال میکنیم، اونی که راحت تر دروغ و دقل میگه این رو به عنوان یه فرد برو در جامعه بشناسد، این فرهنگ شده. این زشتی های اخلاقی در مقابل مکارم اخلاقه، اینا فرهنگ میشه در بین جامعه، جا میفته. این نیست، واقعیت این نیست. این کسی که مال مردم رو برد، دست تو سر یتیم زد به ظلم، این کسی که ظلم کرد اینو باید ازش ترسید، از عاقبتش اینو نباید بهش اطمینان کرد، این فردا مسئله داره، دامنگیرشه، دامنگیرشه. اون شاعر سعدی گفت و نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. عالم عکس العمله، عالم عکس العمله. وقتی به ما در حدیث نبوی برگ رو به رخ میکشن، برگ رو، خب بفهمیم چه خبری در این عالم. دستمون، زبانمون خطا نکنه. این خطاها فقط یک آثار زودگذر نداره، این خطاها آثار موندگار داره، مخصوصا برای اون کسانی که در مقام تهذیب نفس خودشون هستن، مخصوصا اون کسانی که در لباس پیغمبر هستن، اون کسانی که در مسیر هدایت مردم هستن. اینا توجه داشته باشن. اینا بیش از هر کس دیگری نیاز دارن به این مکارم اخلاقی. باید خودمون جوری باشیم که زبانمون تأثیر گذار در مردم باشه. چرا عاشق جعفر شوشتری بالای منبر میرفت حرف میزد؟ تو همین مسجد سپهسالار تهران جمع میشدن اونجا مردم. خب مگه چی میگفت؟ مگه چی میگفت؟ خواهش تمنا کرده بودن، ایشون رفته بود منبر. اما این عاشق جعفر شوشتری این زبانش رو وقتی واز میکرد، یک کلمه حرف میزد، زجه مردم بلند میشد. اینجور تأثیرگذاری میکرد. چرا بنده نمیتونم اینجور تأثیرگذاری کنم؟ تا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، زجه مردم بلند میشد. چرا؟ چون اون دلی که این زبان و این گفتار از او دل برمیاد، دل مهذبی است، دل مهذبی است. اون دل این تأثیر رو ایجاب میکنه. ما وقتی میخوایم معلم باشیم، باید به یک جهاتی ملتزم باشیم. این معلم بودن غیر از معلم مدرسه است که الف با یاد بچه ها بده یا فیزیک یا شیمی درس بده. این دل میخواد، این ظرفیت میخواد، این اعتقاد بالا میخواد، تهذیب میخواد، نفس مهذب میخواد. اون وقت میتونیم تأثیر گذاری داشته باشیم. و علم در بین ما نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، میشه عنایت، اون میشه عنایت، یشرح صدره، دلش رو باز میکنه. این عنایتی است که او باید بکنه. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه طلب میکنن یک چنین دلی را، یک چنین قلبی را. این رو از خدا میخوان، یک چنین ظرفیتی را که صدت دیل ان اعارض من قشنی به نصح و عجزی من حجرنی بلبر. فاصله میگیره از من، منو به حساب نمیاره، منو نمیبینه، در مقابل من ببینمش، من به حسابش بیارم. یعنی از عمل کرده او کدورتی تو دل من نشینه. معناش اینه دیگه. نمیشه، انسان سخت، اینا مجاهده میخواد، گفتنش راحته. من یک کسی چپ بهم نگاه میکنه یا سلام بهم نکنه، ازش کینه به دل میگیرم. وقت من میخوام در مقابل کسی که وامیسه دشنام میده یا علیه من کار میکنه، حتی در دلم نسبت به او کدورتی پیدا نکنم. خب این کار میخواد، همینجوری به دست میاد. ولذا این مسیر، مسیر دشواری است. و اون نورانیتی که اونها موفق بشن کسب بکنن، این نیست که راحت به دست بیاد. این تهذیب نفس اینه، مالک نفس خودش باشه انسان و بتوانه نفس خودش رو مدیریت کنه در امور. این مهمه. به هر حال این فرمایشی از وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. و ما دلمون خوش فقط همین مقدار هست که اگر این کلمات در مثل بنده تأثیر نداره، اما خود این کلمات که نگاش میکنیم و میخوانیم و نقلش میکنیم، از نورانیت این کلمات بهره ببریم، که این کلمات از قلوب نورانی بیرون آمده و این کلمات نورانی است هر کجا که باشه. و همین مقدار نورانیت اگر ما صبح به صبح ارزم بوزه، یک حدیث نبوی، یک آیه قرآن، این همه تأکید میشه. این نورانیت ها رو به قول معروف مثل بنزین زدن ماشین، انرژی میخواد ماشین تا حرکت بکنه. انسان صبح که بلند شد باید چاشتی بخوره، انرژی بگیره. اینا انرژی معنوی است که میتوانیم کسب بکنیم، و بهتر این که انرژی های کسب شده، نورانیت های کسب شده رو نگه داریم و حفظ کنیم، باد هوا ندیم بعدش با افعال زشت. اما بحثمون، ما بحثمون در اشکال دومی بود که در احکام شرعیه کلیه هست، آیا استصحاب در احکام شرعیه کلیه میتونیم جاری بکنیم یا نه. بیان شیخ آوردیم، گفتیم اشکال از محدث استرآبادی شروع شده، بعد مرحوم آخوند تقریر فرمودن اشکال رو، قبل از ایشون شیخ هم همین اشکال رو تقریر فرمودن، مرحوم آخوند هم جوابی دادن و جواب عبارت از این بود که این اشکال که اساسش عبارت از این است که وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در موضوعات احکام قابل احراز نیست به حساب کثرت قیود و تبادل قیود، با وحدت عرفیه ما حلش میکنیم. وحدت عرفیه شبیه این معنا رو از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دیروز نقل کردیم اگر خاطرتون باشه. اینجا یک اشکالی وجود داره، ابتدا که این اشکال ما بعد میگیم، در نوشته هم نیست، بعد میگیم. میخوام علت این که فرمایش مرحوم محقق عراقی رو مطرح میکنیم عرض بکنم. اشکال عبارت از این است که خب جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه و جناب شیخ در مطلبی که میفرمایند که در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، ما وحدت عرفیه میخواییم، وحدت دقی عقلی نمیخواییم، و وحدت عرفی در مواردی که دیروز ترسیم کردیم شک کنیم که آیا قیدی که در موضوع بوده و منتفی شده، اگر میدانیم من مقومات الموضوع حکم رو نمیتونیم جاری کنیم، اگر میدانیم من حالات الموضوع حکم جاری میشه، شکی نیست، جای استصحاب نیست. نقطه استصحاب اونجایی است که قید منتفی شده شک دارم، هل یکون من مقومات الموضوع او یکون من حالات الموضوع، اینجا جای استصحابه. درست شد؟ اینو مرحوم آخوند میفرماید. چرا آخوند در اینجا میفرماید دیدگاه عرف و نگاه عرف رو میبینیم، که آیا نگاه عرف به این موضوع که وحدت میبینه علتش چیه که نگاه عرف رو داشته باشیم نگاه عقل رو نداشته باشیم؟ خب طبیعتا اینجا نفرموده مرحوم آخوند، در جاهای دیگه میفرماید استصحاب محصول لا تنقض الیقین به شک، ادله استصحاب هم نازل به عرفه. درست؟ این میشه از آخوند دفاع کرد اینجوری؟ اما یه اشکال اینجا وجود داره. اشکال اینه که اگر ما بیایم استصحاب رو از باب نصوص و اجماع حجت بدانیم، این معنا خوبه. روایات آمده، تعبد شرعی بر اساس روایات استصحاب رو برای ما حجت کرده، و این ادله و این اخبار به عرف نازل شده. اگر در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه میخوایم، خب عرف در این وحدت چی میگه؟ وحدت عرفی است. این کاملا درسته، هیچ حرفی درش نیست. اما اگر ما استصحاب رو از باب اخبار حجت ندانستیم یا اجماع، بلکه استصحاب رو به مقتضای بناء عقلا یا به مقتضا ادراک عقل آمدیم و حجت دانستیم، اونجا چی؟ اونجا دید عرف رو چجور بخوایم توجیه بکنیم؟ اونجا هم باز وحدتی که در اینجا هست وحدت عرفیه است، این مسئله است. اما اگر استصحاب رو از بناء عقلا گرفتیم، این یه قدری قابل هضمه، برای اینکه حالا ما دید عرف رو در وحدت قضیتین بگذاریم کنار، دید عقلایی رو بگیریم، بگیم عقلا در مواردی استصحاب رو جاری میکنن که از نظر اونها موضوع باقی باشه، این میشه روش عقلا. روش عقلا با عرف خیلی تفاوت نداره، یعنی عرف عامه، عرف عامم کاری که میکنن عقلا هستن دیگه، اونها هم عقلا، به ما هم عقلا هستن که کار میکنن. ادراکات عقلاییه با ادراکات عرفیه خیلی فاصله نداره، نه اینکه هیچ فاصله نداره، خیلی فاصله نداره، اونجا یه جوری میتونیم درستش کنیم. اما اگر آمدیم و گفتیم استصحاب رو به مقتضای ادراک عقلی حجت میکنیم، ادراک عقلی بعدن خواهیم گفت که این ادراک به این صورت است که عقل میاد میگه اگر یقینی در سابق داشتیم و بعدن در ابقا و بقاء این یقین شک کردیم، عقل در ادراک خودش ظن به بقا پیدا میکند. در ادراکش، ادراکش هم ظنیه، قطعی نیست اینجا. اگر یقین سابق داشتیم ظن به بقا پیدا میشه. حالا ظن به بقا از باب غلبه است، غلبه این موارد که وقتی یقین باشه باقی هست، یا نه خود یقین سابق علتون لادراک العقل، اینو بعدن بررسی میکنیم کدومشه. این هست. حالا اگر ما این مبنا رو ملتزم شدیم، اینجا این وحدتی که در موضوع میخوایم میتونه وحدت عرفیه باشه؟ تصویر داره؟ عرف جایگاهش کجاست اینجا؟ عقله، عقلم ادراکی داره، درست؟ ادراکی که عقل در بقا میکنه از باب زن، حالا از باب غلبه باشه یا یقین سابق علت باشه، این ادراک رو زمانی داره که خود عقل وحدت ببیند بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. ولذا در اینجا آیا در دیدگاه عقل وحدت عرفیه به کار میاد؟ معنا نداره وحدت عرفیه برای عقل. عقل وحدت با معیارهای خودش رو میخواد. عقل میگه اگر من وحدت موضوع ببینم ظن به بقا پیدا میکنم، اما وحدتی که خودش ببینه. خب جناب آخوند، جناب صاحب کفایه، شما که حتی در تعریف استصحاب این همه اصرار داشتید که ما بیام جوری تعریف کنیم مفهوم استصحاب رو که بر اساس همه مبانی استصحاب باشه، فقط اختصاص نداشته باشه به استصحاب استفاده شده از اخبار و روایات، همه مبانی رو در نظر بگیریم، اینجا چی؟ اینجا ما در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم نیست وحدت رو در همه جهات در نظر بگیریم. وحدت عرفیه میفرماید کافی هست. وحدت عرفیه طبق بعضی از مبانی کافیه. مبنای دیگر رو چکارش میکنید؟ ادراک عقلی رو چکارش میکنید؟ این اشکال هست و این اشکال به صاحب کفایه هست. اینو ما بعد مطرح میکردیم، اما میخوایم اینجا حرف مرحوم محقق عراقی، حرف پخته‌ای دارن، اینجا عرض کنیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، ایشون اشکال دارن به مرحوم آخوند، و البته این اشکالی که الان عرض کردیم یه جوری هم حالا شاید به خود محقق عراقی هم بخوره بعدن، اما اینجا میفرمایند این معنا که در اینجور موارد ما عرف رو حاکم میگیریم خوبه، اب نداره، اما آخوند خراسانی صاحب کفایه نیاز نداره در اینجا وحدت رو بیاد وحدت عرفیه بگیره، نیاز نداره. وحدت عقلیه هم اگر باشه، معیار باشه، اینجا مرحوم آخوند میتونه ادعاش بکنه. چرا؟ میفرماید برای اینکه در بحث واجب مشروط، اونجا بحثی داریم در جلد اول اصول، واجب مطلق هست و واجب مشروطه. در واجب مشروط شرطی داریم که برمیگرده به واجب، واجب مشروط نه وجوب مشروط. در واجب مشروط این متعلق قید میگیره و لون میگیره. بحث بر سر اینه که این متعلق میتونه لون بگیره یا نمیتونه لون بگیره. اونجا حرفی است در تصویر واجب مشروط. مرحوم شیخ طبق نظر محقق عراقی که آخر حرفاش میگه، مرحوم شیخ نتوانسته واجب مشروط رو اونجور که محقق عراقی میفرماید تصویر کنه. بلکه برگردونده واجب مشروط رو به چیزی که لبن واجب معلقه نه واجب مشروط. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اونجا توانسته واجب مشروط رو تصویر کنه و اون نقطه اصلی. کلام آغازی ها طولانیه، ما هم در نوشته همش رو آوردیم، منم از شما میخوام همش رو ملاحظه بفرمایید. ما میگیم مطالب ایشون رو چون مطلب خیلی عمیقه انصافا. ایشون میفرماید در بحث واجب مشروط این مطلب رو ما گفتیم، آخوند هم اونجا همین مطلب رو گفته. خب آخوند هم استاد ایشونه. آخوند میفرماید در اونجا اون متعلق حکمی که قید میگیره، متعلق حکم چیزی نیست جز ذات الموضوع، ذات الموضوع. و این قیودی که ممکنه اضافه بشه یا کم بشه ربطی به ذات موضوع و موضوعیت این موضوع برای حکم نداره. ذات موضوع موضوع است برای حکم، متعلق حکم واقع میشه، یتعلق به الحکم. و وقتی ذات موضوعه رفت و آمد و گردش این قیود اثری نداره در این جهت، اثری نداره. خب جناب آخوند شما که به قول ما یه همچین مبنای پخته دقیقی دارید، اینجا نیاز ندارید بیاید بگید وحدت بین قضیتین، وحدت عرفیه و نظر عرف. باز ایشون نمی‌فرمایند که اشکال پیدا بشه که اگر استصحاب رو از باب ادراک عقل حجت بکنیم این وحدت عرفیه به چه درد بخوره، جایگاهش کجاست؟ شما صاف یا بگو وحدت میخوان. اینجا وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هست، نه فقط وحدت عرفیه، وحدت عقلیه هم اینجا وجود داره. این مدعای مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. و که حالا در نوشتم ما این مطلب ایشون رو آوردیم. اولا وقت گذشته، اما من اون مقدار که مونده حالا اصل اشکالی که ایشون تقریر میکنه، پاکیزه تقریر کرده مرحوم محقق عراقی، من ندیدم کسی این اشکال رو به این پختگی تقریر کرده باشه، پخته کرده باشه، وقت بعد وارد جواب بشه. مرحوم محقق عراقی میفرمایند توجه داشته باشید موضوع احکام کلیه، این مهمه، ما در استصحاب در احکام کلیه بحث میکنیم، همیشه موضوع احکام کلیه مفاهیم کلیه است. وجوب صلات حکم کلیه، صلاتی که در اینجا موضوع این حکم کلی واقع شده خودش یک مفهوم کلی است. و ایشون می‌فرماید که اختلاف قیود، تبادل حالات، این در این مفهوم کلی میتوانه تأثیرگذار باشه، بالا پایینش کنه دیگه، مفهومه، مفهوم کلیه. اختلاف قیود ما داریم در اینجا، تبادل حالات داریم، به اختلاف این قیود و تبادل حالات یختلف المفهوم المأخوذ موضوعاً، اون مفهوم کلی کم و زیاد میشه، بالا پایین میشه. ایشون میفرماید به عین اختلافهی در مرحله کونهی معروزن للحسن والقبح. عقل، شما دقت کنید، ایشون میفرماید اینجا مفهوم کلی و اگر میخواید تصویر کنید چجور قیود و حالات درش اثر میگذاره و کم و زیادش میکنه یا تغییرش میده، نگاه کنید به اون مفاهیمی که موضوع واقع میشه برای حسن و قبح عقلی. عدل، عدل حسنون، عدل مفهوم کلیست و ادراک عقل پشت سرشه. این ادراک کلی که عدل باشه، این در قالب قیودی اگر این مفهوم کلی رو شما بیاید قرار بدید در خارج، خب اینجا مادامی حسن روی عدل میره که این مفهوم کلی یتصف بالعداله. در خود عدل ما هیچ مثال نمیتونیم بزنیم بالا پایین، اما در مصادیق عدل میتونیم مثال بزنیم، مثل قبح، مثل حسن صدق. قبلا داشتیم دیگه. این از مصادیقه. اینجا میتونیم مثال بزنیم در خود ظلم و عرضم به حضورتون که عدل نمیتونیم مثال بزنیم، در صدق، از صدق و حسن و خب این مفهوم کلیه از مصادیق حکم عقله. از صدق و حسنون اگر در مواردی شد که قبلا داشتیم، صدق صدق مضر شد، راستیه که خاندان به باد میده، خانواده به هم میزنه، درست شد؟ آیا نیست این قید مضر میاد در این مفهوم کلی جوری تغییر ایجاد بکنه که از موضوعیت حسن عقلی خارجش میکنه؟ خارجش میکنه. یا کذب ظلمه، اما اگر این کذب کذبی شد که جان یه آدمی رو نجات میده، درست شد؟ جان یه آدمی رو نجات میده، یه خانواده رو از نابودی در میاره، اینجا این کذب از عنوان قبیح مفهوم کلیه کذب، اما این قید مفید مصلحه، حالا هر چی بخواید بگذارید، این میاد این موضوع رو از معرضیت قبح در میاره. همین کار در مفاهیم کلی شرعی صورت میگیره. اشکال اینه، اشکال داره تقریر میکنه. ایشون میفرماید همون کاری که ما در مفاهیم کلیهی که موضوع واقع میشن برای احکام عقلیه و منظورش عقل عملی است، احکام عقل عملی که حسن عدل و قبح ظلم باشه، عیناً همون تصویر رو ما در مفاهیم کلی که در احکام شرعیه داریم مشاهده میکنیم. اون وقت این اشکال رو ایشون داره. بعد ایشان میفرمایند منشأ هازل اشکال، این مهمه، اینو عرض کنم متوام، منشأ هازل اشکال، ایشون میفرمایند ریشه این اشکال این است که آیون تخیل کردن که جمیع قیودی که ما در اینجا داریم، جمیع قیود به حسب لب یرجع الی الموضوع، ولو در ظاهر قید حکم باشه اما برمیگردونن به موضوع، قیودی هم که مال خود موضوع باشه اونم به موضوع برمیگرده، ولذا موضوع اینجا در معرض تاخت و تاز قیود مختلف، هم از ناحیه حکم هست هم از ناحیه موضوع. قیود حکم چرا؟ میگن قیود حکم قیود مصلحت، مثل استطاعت، حالا مثال بزنیم، مثل استطاعت مصلحت واجبه، اما این قیود که ایجاب مصلحت میکنه در اینجا لا محاله موضوع رو مزیق میکنه، یعنی اون محملی که این حکم دارای مصلحت میخواد روش بیاد، این به مقدار حکم خودش رو جمع میکنه، این دیگه موضوع مطلق نیست، اطلاق نداره موضوع به تمام صور، حتی در صورت عدم حکم خودش در موضوعیت. بنابراین ریشه رو مرحوم محقق عراقی این میدونه که تخیل کردن تمام قیود برمیگردد به موضوع، در حالی که اینجور نیست، و ایشون تصویر میفرماین که این قیود اصلا در موضوع دخلی نداره. خب این هنر دیگه، تا فردا انشاءالله و السلام علیکم. ما هفته آینده نمیدونیم آقایون میخوان زیارت اربعین برم ارزم بود نرم، این حالا ما نفهمیدیم، چون درس ها هفته اول هفته هست، بعضی سطوح تعطیل کردن، تعطیل کردن تعطیل هست بعد. بله نه به ما حالا بله نه ما نمیخوایم مانع بشیم از رفتن کسی یا چیز باشه، حتی آقای وحید هم اول بنا بود تا دوشنبه بفرمند، بعد آقایون چیز کردن صحبت کردن، حالا الهی حال نمیدونیم ما، حالا ببین تا فقه چه میکنید، ترس فقه ما نمیخوایم درس ما، چون عرض کردم خدمتون تمام این بساط هر چی که هست از سایه سر ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه و اعوان و انصارشونه، مخصوصا زینب کبری سلام الله علیها که این روزا روزشه دیگه، ولذا ما نمیخوایم درس ما مانع باشه. خود بنده هم اگر این مسائل اینجا و حالا در خانه شون ما اینجا مثل سگ پاسبانی میکنیم یا عزاشون رو به پا میکنیم، اگر این اطلاعات رو نداشتیم، خود منم دلم بخواست هر سال جز اولین کسانی باشم که میرم برای زیارت اربعین، این توفیق رو نداری. در حال ما نمیخوایم مانع باشیم. و السلام علیکم.